پیشگفتار از جوانا اسپیلبور. از زمانی که موی کافی روی سرم در اومد و تونستم فرشون کنم و با تافت حالتشون بدم یا دم اسبی ببندم، میدونستم که شغلم اینه که مقابل دوربین باشم. زمانی که این فکر رو توی سرم پرورنده بودم، میزان سن و اندازه کفش‌هام هر دو ریزه میزه بودن و هنوز نمیدونستم در صنعت سرگرمی‌های رسانه‌ای فرصت‌های شغلی متفاوتی وجود داره. پس فقط به ستاره سینما شدن فکر می‌کردم. به واقع یکی از نخستین گفتگوهایی که به خاطر دارم صحبتی بود که قبل از ورود به مهد کودک با مادرم داشتم و چیزی شبیه به این پرسیدم: مامان، چرا تو هنرپیشه نشدی؟ اون جواب داد: عزیزم، همه که توی این دنیا نمیخوان هنرپیشه باشن. دقیقا یادم نیست که از دهان 4 ساله من چه چیزی بیرون اومد، اما اکنون میتونم مادرم رو تصور کنم که از تعجب چشمهاش گرد شده بود. در جوانی که ذهنی جسورتر داشتم، همواره از خودم میپرسیدم مگر میشود در این دنیا آدم احمقی پیدا شود که از مشهور بودن بدش بیاید. تا به امروز هنوز کودک 4 ساله درونم را همراه دارم. به سرعت 10 سال از آن روز گذشت و خوشحالم که نه تنها آن رویاها را زندگی کردم، بلکه یاد گرفتم که چطور بی‌پروایی دوران کودکیم را پیوند دهم با اهدافی که در بزرگسالی داشتم. به خودت بیاموز که بدون محدودیت رویا پردازی کنی و بدون محدودیت به آن دست یابی. من بزرگ شدم، اما هنوز مشتاقانه به آن دیروزها می‌اندیشم. روزهایی که خیال پردازی برای من و تو به اندازه نفس کشیدن و پلک زدن ارزشمند و خواستنی بود. روزهایی که برای تبدیل شدن به یک ابرقهرمان تنها چیزی که نیاز داشتم یک کلبه و دو بازوی از هم باز شده بود. روزهایی که ذهن کوچکمان را ناخودآگاه با اهدافی بزرگ پر می کردیم و حتی برای 1 ثانیه تردید نمی کردیم که مبادا به آنها دست نیابیم. روزهایی که شهر افسانه‌ای ما از صبحگاه تا شامگاه که مادر برای شام صدای من می زد یک گودال پر از شن لب ساحل بود. روزهایی که یک طناب و یک لاستیک برای من کافی بود تا به پرواز درآییم. روزهایی که با پروانه ها دوست می شدیم و بی آن که به مرگشان بیندیشیم، به گمان این که تا ابد با آنها هستیم در یک بطری حبسشان می کردیم. تا به حال از خودت پرسیده ای چرا آن روزها تا این اندازه واقعی و خواستنی بودند؟ من دلیلش را برایت می گویم. کودکان نترسند. ذهن یک کودک نامحدود، وسیع و بکر است. یک کودک از نظر جسمی طبیعی رشد می کند، طوری که قدش از صندلی اتاقش بلندتر می شود. کفش ها برایش تنگ می شوند و شلوارهایش کوتاه می شوند. اما هرگز از رویاهایش بزرگتر نمی شود. هرگز. چرا امروز بیشتر ما آدم های عاقل و بالغی شده ایم، اما هنوز برای رسیدن به اهداف و تمناهای کودکی راه زیادی در پیش داریم؟ اگر هنوز در شغلی مانده ای که تو را فرسوده می کند، اگر هنوز به رابطه ای ادامه می دهی که آزارت می دهد، اگر هنوز نمی توانی برای خودت و خواسته هایت احترام قائل باشی، بدان که این کتاب زندگی تو را دگرگون خواهد کرد. فقط و فقط یک چیز ما را از خلق زندگی رویاییمان باز می دارد. ترس. نگو پول، نگو تحصیلات، نگو ظاهر و قیافه، نگو روابط یا مسئولیت‌های زیاد مرا از رسیدن به خواسته هایم باز داشته است. خودت خوب می دانی که تنها تمام اینها بهانه هستند. ما این بهانه ها را در ذهنمان ساخته ایم تا به خودمان امید واهی دهیم. هر روز هم یک امید واهی جدید می سازیم. اما آیا بهتر نیست رهایشان کنیم و به دنبال رویاهایمان برویم؟ این امیدهایی که به خود تحمیل می کنیم، روشی برای آن است که رویاهایمان را زیر کاغذ کادوی زیبا پنهان کنیم و از پیش رفتن به سمت زندگی که آرزویش را داشته ایم اما از خلق آن می ترسیدیم رهایی یابیم. دوباره می گویم، فقط یک چیز است که ما را از زندگی کردن رویاهایمان باز می دارد و آن ترس است. دست و پای ترس را ببند تا دست و پای خودت باز شود. می پرسی فقط همین؟ به همین سادگی؟ یعنی ترسم را فراموش کنم و کف اون همه وقت، اون وقت مثل قصه جادوگرها، شغل رویایی، رابطه رویایی و حساب بانکی رویایی من از راه می رسد؟ به نظر خیلی مسخره میاد. خب هیچ ایرادی نداره، منو دست بندازید. فقط میگم که یکی از بهترین ابزاری که بتونی مسیر جدید بیباکی رو با اون آغاز کنی حالا پیش روی توه. از صفحه اول تا صفحه آخر رو شروع کن به خواندن. تمام روش‌های اون رو به کار ببر و موضوعی رو که دوست داری در شرایط فعلی تغییرش بدی انتخاب کن. فقط یک موضوع. بعد از خودت بپرس اگه ترسی نداشته باشم در این موقعیت چه رفتاری میکنم؟ حالا چشماتو ببند و خودت رو همان کودک ابرقهرمان 5 سال گذشته فرض کن. خودت رو همان دختر بچه 6 ساله‌ای تصور کن که پاهاشو بلند میکرد و به شاخه های درختان میزد. خودت رو همون دختر بچه‌ای تجسم کن که توی گودال شنهاش شهرهای عظیم میساخت و در شیشه خالی مربا دوستان حشرش رو به مهمانی دعوت میکرد. این تصویرها به نظر آشنا میان. اینطور نیست؟ باید همینطور باشه. چون این دختر بچه تو هستی. البته توی بدون ترس هات. زندگی نترس و قوقایی تو هم اکنون آغاز شده. از هر لحظه این سفر هیجان انگیز و جدید لذت ببر و اگه هنوز تردید داری لطفاً با من تکرار کن. فقط نترس. با عشقی بی حد و حصر به نویسنده و تمام خواهران جذاب و دوست داشتنی من هر جا که هستند. وانا اسپیلبور، وکیل، مجری رادیو، نویسنده، سخنران انگیزشی و تهیه کننده و تحلیلگر برنامه های تلویزیونی. مقدمه. اگه نمی ترسیدی چی کار می کردی؟ هرچه می خواهی آن سوی ترس است. جک کنفیلد. اگه این کتابو برای خوندن انتخاب کردی چیزهایی توی زندگیت می خواستی اما تا امروز اونقدر ترس داشتی که از انجامشون سرباز زدی. شاید فهرستی از اونها تهیه کردی و کنارشون گذاشتی یا خیلی ساده دلتو به این خوش کردی که به دلایل متعدد هرگز به اونها نمیرسی و ترس به تو گفته که این رویدادها نباید اتفاق بیفته. شاید ترس از شکست، ترس از ترس شدن به جانت افتاده. شاید ترس از قضاوت شدن یا دوست نداشتنی بودن یا شاید حتی ترس از کامیابی یا ترس از خوشیهای شخصی. ترس میتونه مسئول تغییر زندگی تو و تبدیل اون به یک زندگی بهتر یا بدتر باشه. اگه ترس موندگار بشه، با خطر از دست دادن زیباترین تجربه های زندگی روبرو خواهی شد. اگه بتونی بر ترس‌هات پیروز بشی، با جهانی فراتر از تصور خلاق خودت مواجه میشی. این کتاب رو از این رو نوشتم که باور دارم همه لایق یک زندگی باشکوه هستند. همه ما با کمی هدایت و حمایت قادر هستیم قوقا بپا کنیم. البته بذار قبل از اینکه جلوتر بریم یک حقیقت رو راست و پوسکنده برات بگم. همه ما ترس هایی داریم. بیباکی مطلق وجود خارجی نداره. وقتی از شجاعت و بیباکی حرف میزنم درباره درک این حقیقت سخن به میون میاریم که همه ما ترس هایی داریم. اما تصمیم میگیریم به هر شکل ادامه بدیم. این یک حرکت کوچک خیلی بزرگه. یک زن نترس و قوقایی کسیه که تمناهاش رو میشناسه. ایمان داره که باید رویاهاش رو دنبال کنه و باور داره که هیچ چیزی محال نیست. او به واژه شکست ایمان نداره. او این واژه رو از نو تعریف میکنه. برای یک بانوی نترس و اسطوره‌ای شکست فقط یک علامته که به اون نشون میده باید روش خودش رو تغییر بده و راهی جدید برای انجام کار پیدا کنه. او مثبت فکر میکنه. گام‌های استوار و پیوسته به سمت هدف‌هاش برمی‌داره و هرگز وانمی‌ده. هیچ چیز برام حزن‌آورتر از این نیست که زنی رو با استعداد و شوری وصف‌ناپذیر ببینم که اجازه داده ترس گوی سبقت رو ازش برمایه. اون بیرون انسان‌های زیادی هستن که موفقیت خودشون رو خفه می‌کنن چون از برداشتن نخستین گام حراس دارن. میتونی تصور کنی چه دنیای جذابی خواهد شد اگه بتونیم بدون هیچ ترسی توانایی هامون رو به نمایش بذاریم؟ یک کمی دلهره آوره که به رویاهات نگاه کنی و باور داشته باشی که قدرت تحقق اونها رو داری. درسته که روندن ترسهای گذشته و تحقق رویاها زمان و تلاش زیادی میخواد. اما این کار شدنیه. ایمان دارم که هر بانویی توانایی فتح ترس‌ها و خلق زندگی رویاییش رو داره. می‌پرسی چرا تا این اندازه مطمئنم؟ چون خود من این کار رو انجام دادم. واقعیت اینه که هم‌اکنون نیز این کار رو انجام میدم و به زنان زیادی توی این مسیر کمک کردم. به عنوان یک مربی زندگی، مجوز کارگاه‌های زیادی داشتم. به زنان سراسر جهان زندگی بدون ترس رو تدریس کردم و سالهایی رو به تحقیق در این باره پرداختم. به صدها زن کمک کردم تا دورنمای خودشون رو شفاف کنن و در زندگی خود تحولاتی جدی خلق کنن. این تجربه رو شخصا لمس کردم و باید بگم عجب تجربه دلنشینیه. در نتیجه راهکاری کاملا بدون اشتباه برای خلق یک زندگی شجاعانه و شکوهمند ابداع کردم و این کار واقعاً ساده است. روش کار با این کتاب. این کتاب 10 راهبرد قدرتمند معرفی می‌کنه تا بتونی بر ترس‌هات مسلط بشی و یک زندگی قوقایی بسازی. و قراره توی این مسیر هم واقع‌گرا و هم سریع باشی. آگاهانه این کتاب رو خلاصه کردم زیرا خیلی اهل سخنوری نیستم، بلکه به عمل اعتقاد دارم. اگه کتاب‌های قبلی منو خونده باشی، میدونی که خیلی با کلمات بازی نمی‌کنم. وظیفه من اینه که تو رو وادار کنم که تازه و متمرکز فکر کنی و با یک لیوان نوشیدنی در دست گام‌هایی برداری و برای رسیدن به رویاهات تلاش کنی. هر فصل یک راهبرد و تمرین‌های کوتاه و مرتبط ارائه میده تا بتونی این راهبردها رو به سرعت به حرکت در بیاری. خواهش میکنم این کتاب رو کامل و با ذهنی باز بخون. تردیدهات رو کنار بذار و در هر تمرین با حضور قلب و ذهن مشارکت کن تا بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیری. باید برای هر فصل کنار خودت دفترچه یادداشتی داشته باشی. البته بهتره که این دفترچه بسیار جذاب و دخترانه باشه تا با انگیزه بیشتری یادداشت برداری و تمرین‌ها رو کامل کنی. البته اگه کتاب کاغذی رو خریدی، فضا برای یادداشت کردن در کتاب هم وجود داره. در پایان هر فصل به دنبال شعار نترس و قوقا به پا کن باش. خلاصه از فصل رو در پایان هر فصل آوردم. این خلاصه ها یادآوری خوبی برای تمام مطالب هستن که میتونید اونها رو هایلایت کنید و به هر بخشی که نیاز داشتید دسترسی دوباره داشته باشید. همچنین داستان موفقیت زنانی رو آوردم که با اونها کار کردم یا اونها از راهبردهای این کتاب استفاده کردن. این زنان نماد شجاعت و شکوه هستند. داستان اونها رو بخونید و تأثیر بگیرید. اونها کار بزرگی کردن. این کتاب مثل مرجعیه که هر بار سر و کله ترس پیدا شد میتونی سری به اون بزنی. بهتره یه نسخه الکترونیکی اون رو روی گوشیت داشته باشی یا یه نسخه کاغذی رو همیشه توی کیفت بذاری. بخش‌های دوست داشتنی اون رو با با ماژیک صورتی پررنگ کن و با دوستات درباره اونها حرف بزن. اون رو کتاب نابی از شجاعت و شکوه بدون. کمی به خودت اومدی؟ خوبه. من هم همینو میخواستم. این کتاب باید تکونی به تو بده. قراره با خودت صادق باشی و سخت کار کنی. البته در نهایت از اینکه تا این اندازه رو راست و پرتلاش بودی لذت میبری. پس نگرانیهاتو کنار بذار و غبار رویاهاتو بگیر. قراره تو نترس باشی و قوقا بپا کنی. فصل اول، آنچه را میخواهی تعیین کن. از ندای درونیت پیروی کن تا درهای دنیا درست همون جایی که تا دیروز دیوار بود به روت باز بشن. جوزف کمپر. میخوام به این پرسش پاسخ بدی. خواستت چیه؟ عمیق‌ترین خواسته تو کدومه؟ اون چه به عنوان یک انسان نیاز داری تا بهترین زندگی رو برای خودت رقم بزنی چیه؟ قبل از اینکه پاسخ بدی دوباره بهت یادآوری میکنم. تو اونقدر شایسته ای که باید با شکوه ترین نسخه زندگی رو تجربه کنی. برای اینکه بتونی به صادقانه ترین شکل به این سوال پاسخ بدی باید باورها و گفته های دیگران رو کنار بذاری. از تو نپرسیدم فکر میکنی باید چه بخواهی. نپرسیدم پدر و مادرت فکر میکنن تو چه چیزی میخوای. پرسیدم که در جهان کامل و عالی آرزوی تو چیه؟ زنان زیادی رو دیدم که دست و پاشون در تله ترس گیر کرده. چون برای رویایی می جنگیدن که متعلق به خودشون نبود. بیایید تصور کنیم که تو آرزوی داشتن یک خونه رو داری. تمام درآمدت رو پس‌انداز می کنی. وام می گیری. اما گیج و مبهوت موندی. حالا تصور کنیم که تلاش میکنی این خونه رو بخری. چون با این باور تربیت شدی که در بزرگسالی باید یک خونه داشته باشی. در قلبت هنوز برای این تعهد آماده نیستی. تو دوست داری سفر کنی. پول کافی توی بانک نداری تا بتونی قسطات رو بپردازی. و شغلت هم ثبات و امنیت چندانی نداره. و اگه با خودت صادق باشی، هنوز ته دلت آرزوهای زیادی مثل خریدن فلان کفش مونده. با این حال، در حالی که ترس فلجت کرده، تلاش میکنی تا به هر طریقی صاحب خونه بشی. حالا بیا تصور کنیم که در حال برنامه ریزی یک سفر به دور دنیا هستی. رویای سفر دور دنیا همیشه توی ذهنت بوده. تو پرواز رو دوست نداری. حتی هنوز پول کافی برای خریدن بلیت هواپیما هم نداری. اما فکر این سفر دیوونت میکنه و شوری وسواس‌ناپذیر در درونت به جریان میفته. شوقی آتشین داری که جهان رو ببینی و میدونی اگه گلوله هم از آسمون بباره این رویا به حقیقت تبدیل میشه. درسته که ترسی عمیق در دل داری، اما اون اشتیاق بزرگ بر اون ترس کوچیک میچربه. حالا تفاوتو دیدی؟ وقتی شوری توی سر داشته باشی و عشقی در دل، عبور از دریای سیاه ترس برای رسیدن به اون ساحل امن ساده تر خواهد شد. فوت و فنش اینه که به اون شوق درونی بیندیشی و به جای اینکه بر بخشهای ترسناک رویات متمرکز بشی، به بخش‌های شیرین و هیجان انگیز اون فکر کنی. وقتی چنین ذهنیتی رو در خودت می‌پرورونی، همه چیز ممکن و دست‌یافتنی میشه. تصمیم برای نوشتن اولین کتابم با عنوان بدرخش، راهنمای دختران برای خلق یک زندگی جذاب، با ترس همراه بود. یکی از بهترین کارگزاران ادبی نیویورک رو برای انجام قرارداد با ناشر پیدا کردم. و کتاب رو که البته عنوان دیگه‌ای داشت برای ناشران مختلف فرستادم و تک تکشون اونو رد کردند. دقیقاً 19 ناشر. جواب اونها مشابه بود. برای انتشارات ما کتاب مناسبی نیست. دلایل زیادی هم می آوردند. برخی می گفتند که کتاب مشابهی را زیر چاپ دارند. برخی دیگه می گفتند موضوع کتاب با موضوع کاری اونها تناسبی نداره و بخشی دیگه از کتاب خوششون نیومده بود. خرد شده بودم اما تسلیم نشدم. نویسندگان زیادی رو می شناختم که در همین موقعیت تسلیم می شدند. اما من نمی خواستم داستان اونها رو تکرار کنم. شاید کتاب من برای ناشران مناسب نبود، اما می دونستم برای خوانندگان مناسبه. و دقیقاً به همین دلیل دوست داشتم اونو منتشر کنم. اگه پاش می افتاد، آسمون هم به زمین می دوختم تا این کتاب چاپ بشه. باید تصمیم می گرفتم. کتاب رو بازنویسی کنم و با کارگزار هم عقیده باشم و امید داشته باشم که می تونیم کاری کنیم یا این پروژه رو با تمام انرژی باور داشته باشم و خودم اونو به چاپ برسونم. از اینکه کارم رو به دنیا نشون بدم و سخت انتقاد بشم و آسیب ببینم می ترسیدم. به ویژه ناشر معروفی هم از من حمایت نمی کرد. با این همه در کنار این ترس شوقی سوزان در وجودم بود که انجام کار رو راحت تر می کرد. از کلاس دوم دبستان رویای نوشتن کتابی رو در سر داشتم. همیشه دوست داشتم نویسنده‌ای بشم که خودش کتاب‌هاش رو به چاپ و نشر می‌رسونه و باور داشتم که لایق این دستاورد هستم. با وجود اینکه هیچ کس از من پشتیبانی نمی‌کرد، به این هدف نیاز داشتم. با اینکه ترسیده بودم، فکر کنار گذاشتن این رویا بیشتر منو می‌ترسوند. خود نترس و قوقاییم رو به چالش کشیدم و تصمیم گرفتم به رغم ترس‌های درونی خودم دست به انتشار کتاب بزنم. می دونستم که کار دشواریه و باید براشون جون و دل بذارم و عرق بریزم. البته نگرش و ذهنیت مثبتی داشتم و برای آنکه روی این پروژه با اشتیاقی ممتد کار کنم تدبیری اندیشیدم. من هیچ تجربه‌ای در زمینه چاپ کتاب نداشتم. پس باید تمرین می کردم. ساعت‌های متمادی تحقیق می کردم. اونقدر که چشمم قرمز می شد. اما دست بردار نبودم. ویراستاری استخدام کردم و تمام وقت با طراح جلد در ارتباط بودم و همزمان به صورت آنلاین اطلاعاتی جمع آوری می کردم تا مطمئن بشم که کارهای کتاب درست پیش می ره. هر روز بیدار می شدم و از همون اول صبح به هر شکلی که شده تعهدم به این رویا رو ادامه می دادم. یک روز جمله های بیشتری به کتاب اضافه می کردم. یک روز طراحی های جلد رو می دیدم و تایید می کردم. گاهی نیز تلاش می کردم از طریق رسانه های اجتماعی خوانندگان احتمالی کتابم رو بیابم و با اونها ارتباط برقرار کنم. تمام انرژی خودم رو به کار گرفتم تا به جای گیر افتادن در تله ترس رویاهام رو به حقیقت تبدیل کنم. با آن بانوی نترسی که می دونستم در اعماق وجودم زندگی می کنه ارتباط برقرار کردم و دیدم که او دختری با شکوه و خواستنیه. اگه دوست دارید اونو توی ذهن خودتون تجسم کنید، باید بگم که او یک چکمه لوبوتین پاشنه 7 سانتی پا کرده و دستهای کشیده برونزه‌ای داره. هر بار که ترس به جانم می افتاد، اون رو تجسم می کردم که با اون پاشنه های نکتیز در حالی که یک فنجان قهوه لته داغ در دست داره، ترس رو زیر پاش له می کنه و به همین راحتی ترس رخت بر می بنده. تو هم می تونی انرژی خودت رو برای هیجان و زندگی صرف کنی یا اون رو برای ترسیدن هدر بدی. انتخاب با خودته. کتاب به درخش در موضوعهای مختلف و زمانهای گوناگونی به اولین کتاب پرفروش آمازون تبدیل شد. این کتاب نظرهای بسیار مثبتی از خوانندگان سراسر دنیا دریافت کرد و پیاپی با شمارگانهای بالا به فروش می رسید. چه ایمیل‌های احساسی زیادی از خوانندگان دریافت کردم که اشک را از چشمانم جاری کرد. در نیویورک، پاریس و لندن با خوانندگانم دیدار داشتم و در جشن امضا شرکت کردم. عجب تجربه خوبی بود. اگر می‌ذاشتم ترس بر من رحمه کنه، هیچ وقت چنین تجربه‌های شگفت‌انگیز و تحول برانگیزی نداشتم و هرگز کتاب‌های بعدی رو نمی‌نوشتم. تمرین، نترس دختر، قوقا به پا کن. وقتش رسیده که دفترچه یادداشت خیلی جذاب تو برداری و با اون خودکار صورتی تمام آرزوها و خواسته هات رو روی کاغذ بنویسی. بعد هم کنار هر کدومشون دلیلش رو بنویس. تا جایی که میتونی دقیق و با جزئیات همه چیز رو ذکر کن. یادت نره همین جزئیات و دلایل خواسته هاست که شور درونیت رو حفظ میکنه. زندگی مال توست. اونو محکم بچسب. میدونی اولین پشیمانی انسانی که در بستر مرگ افتاده چیه؟ اینکه زندگی رو اونطور که باید نزیسته. یکی از پرستاران که برای روحیه دادن در بستر مرگ افراد حاضر میشد، درباره رایج‌ترین پشیمانی‌های اونها تحقیق کرد و نتایج تحقیق خودش رو در کتابی با عنوان 5 پشیمانی مشترک در افرادی که با مرگ روبرو هستند به چاپ رساند. اولین پشیمانی این بود که آنها زندگی را طوری زیستند که دیگران انتظار داشتند، نه آنطور که خودشان می‌خواستند. این رایج‌ترین پشیمانی بین تمام این افراد بود. وقتی آدم‌ها می‌فهمند که زندگی آنها در حال تمام شدن است و سرشان را بر می گردانند و با دیدی روشن به گذشته نگاه می کنند، خیلی راحت می توانند رویاهای از دست رفته را بشمارند. بیشتر افراد حتی به نیمی از رویاهایشان نرسیدند و حالا باید با این شناخت بمیرند که خودشان آن زندگی را انتخاب نکردند. سلامتی نعمت آزادی را به همراه دارد و متاسفانه تعداد اندکی از ما این حقیقت را درک می کنیم و بقیه تا زمانی که زندگی را از دست رفته نبینیم آن را نمی فهمیم. می توانی تجسم کنی که در بستر مرگ باشی و این احساس دردآور به جانت افتاده باشد که چرا زندگی را آنطور که باید و شاید به تمامی نزیسته ای. تو را نمی دانم، اما حتی اندیشیدن به این وضعیت مرا می‌ترساند و همین تصور کافی است تا تمام ترس‌هایم را کنار بگذارم و همان زندگی را که شایسته آن هستم رقم بزنم. زندگی کوتاه‌تر از آن است که به شایدها، ای کاشها و اگرها بچسبیم. این طوری که باید مطمئن شوی هر ثانیه از زندگیت را طوری سفری کنی که گویی آخرین لحظه زندگی. زندگی ارزشمند است، اما هیچ تضمینی برای بقای آن وجود ندارد و این حقیقتی است که این روزها بارها و بارها به خودم یادآور می شدم. وقتی ترس در خانه دلم را می زند، می پرسم وقتی 80 ساله شوم از اینکه رویایی را محقق نکرده ام، پشیمان نخواهم بود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، سریع دست به کار می شدم. اصلا به این فکر کن که وقتی پیر شدی و مشغول نوشیدن شربتی گوارا کنار همسن و سالهایت بودی، دوست نداری داستانی جذاب و شگفت‌انگیز از زندگی خودت برایشان تعریف کنی؟ پس نترس دختر، قوقا به پا کن. میتونی انرژی خودت رو برای هیجان زندگی صرف کنی یا اون رو برای ترسیدن هدر بدی. انتخاب با خودته. فصل دوم، آرزوهایت را تصاحب کن. هرچه تصمیم‌های خود را بیشتر دوست داشته باشی، کمتر نیاز داری دیگران آنها را دوست داشته باشند. بیشتر ما در قلب و جان خود قدرت مادرانگی داریم. خواه مادر، خواهر، همسر، خواه بهترین دوست، به عنوان زن تمایل داریم به خوبی از اطرافیان خود مراقبت کنیم. و با اینکه این ویژگی جذابی است، مهم است که اولویت را به نیازهای خودمان اختصاص دهیم. این ترجیح دادن از ما افرادی خودخواه نمی سازد، بلکه از ما افرادی شاد و خوشنود می سازد. و شاد بودن و رضایت از خیش دو ویژگی کلیدی برای داشتن یک زندگی بدون ترس است. اگر به نیازهای خود پاسخ ندهی، هرگز نخواهی توانست بر موانعی که تو را عقب نگه می دارد و موجب می شود در ترس و بی ارادگی بمانی فائق آیی. این یکی از مهمترین نکات این کتاب است. وقتی دوست داری اطرافیان خود را راضی و شاد ببینی، به دست آوردن رویاهای خودت دشوار می شود. با ده ها زن کار کردم که فقط به این دلیل که مبادا شخصی از آنها ناراحت شود، پیشرفت خود را نادیده گرفتند. شاید به تغییر شغلت فکر می کنی، اما والدینت قبلاً تو را در کلاس‌های MBA ثبت نام کردند تا امروز در شغل فعلی حقوقی 6 رقمی بگیری. آنها میان دوستانشان کلی پوز تو را دادند، اما تو در اعماق وجودت حس بدبختی کرده ای. شاید شوق آن را داری که کار فعلیت را که در زمینه امور مالی است ترک کنی و تمام وقت یوگا تدریس کنی. اما حتی فکر این که موضوع را به پدر و مادرت بگویی تو را در حد مرگ می ترساند. تو می دانی در این صورت آنها از تو ناامید می شود. پس همین کار پرتنش و کسل کننده را حفظ می کنی و به بهای شاد نگه داشتن دیگران هر روز آزار می بینی. تا به حال فهمیده ای که این کار چقدر ناعادلانه است؟ نه تنها خود را از یک زندگی عالی و دوست داشتنی محروم کرده ای، بلکه والدینت را نیز از داشتن یک فرزند شاد و پرشور محروم کرده ای. شاید خودت ندانی و هرگز نفهمی، اما وقتی خودت را به شکلی از زندگی که با خود واقعی و درونیت هماهنگ نیست زنجیر می کنی، در واقع برای همیشه فرد دیگری می شوی. به تدریج فقدان خلاقیت و سازگاری را در خود مشاهده می کنی و میل به زندگی را از دست می دهی. در اینجا چیزی مهم وجود دارد که باید به یاد داشته باشی. مردم یادشان می رود. تا زمانی که با آدم های اطرافت با مهربانی و احترام رفتار کنی، هیچ چیز دیگری مهم نیست. تصمیم ها و انتخاب های شخصی تو درباره اینکه زندگیت را به چه شیوهی سپری کنی اینگونه است. کاملا شخصی. چیزهایی که تو را شاد می کنند بسیار گرانبها هستند و افرادی که تو را دوست دارند باید این موضوع را درک کنند و اگر نمی فهمند مشکل خودشان است، نه تو. داستان موفقیت نترس دختر قوقا بپا کن. مقاله از دبی ویسکوت، مدیر پروژه. سالها پیش زندگی من آشفته بود. جدا شده بودم. همسر سابقم تصادفی داشت که به مغز او ضربه زده بود و دیگر نمی توانست برای تامین معاش کار کند. او مرا با یک بچه ترک کرد و من به تنهایی مسئولیت دخترم را بر عهده گرفتم. در یکی از سه شرکت بومی مهم کار می کردم که با صاحب یک کسب و کار کوچک آشنا شدم و او به من پیشنهاد داد در شرکتش کار کنم. از آنجایی که شرکت او در منطقه بومی ما قرار نداشت، فرصتی برای دورکاری و ماندن در خانه داشتم. خانواده و دوستانم به ویژه پدر و مادرم از این فرصت حمایت نکردند. آنها حس می‌کردند ثبات این شرکت ناشناخته قابل اعتماد نیست و از طرفی هم نگران بیمه بودند. به رغم خطرهای احتمالی این شغل، آنچه به آن نیاز داشتم این بود که بیش از قبل در خانه و کنار دخترم باشم. زیرا حالا دیگر پدرش مثل سابق کنارش نبود. نمی‌خواستم دخترم طوری بزرگ شود که هیچ یک از ما کنارش نباشی. به مدت 9 ماه تمام از اینکه نمی توانستم تصمیم بگیرم احساس عجز و ناتوانی داشتم. اینکه والدینم با تصمیم من مبنی بر جدایی موافق نبودن و اندازه کافی دشوار بود، اما اینکه آنها فکر می‌کردند تصمیم شغلی اشتباهی گرفتم مثل این بود که باری سنگین را حمل می‌کنم. فقط یک نفر در زندگیم مرا ترغیب کرد که این تصمیم را عملی کنم و او شوهر فعلی من است. دلیلش این نبود که او کاملا با من موافق بود یا شرایط مرا به خوبی درک می کرد. البته می دانست که من شاد نیستم و این تغییر به من فرصتی می دهد تا روی چیزی تمرکز کنم که مهمترین بخش زندگی من یعنی دخترم است. در حالی که دیگران از جمله والدینم همواره شرکت و فرصت‌های شغلیم را زیر سوال می‌بردند، هرگز از من نپرسیدند که آیا خوشحال هستم؟ آیا راحت هستم؟ بله، من شرکت فعلی را می‌شناختم. کار را بلد بودم. می‌دانستم که هر روز چه اتفاقی می‌افتد و می‌دانستم پایان هر ماه چکی برایم کشیده می‌شود. آیا می‌دانستم که این فرصت جدید بهتر است یا نه؟ خیلی می‌ترسیدم. اما اینکه وقتی دخترم از مدرسه به خانه می آمد می توانست مرا کنار خودش حس کند، آنقدر برایم مهم بود که ترسهایم را کنار گذاشتم. پس از تأمل فراوان درباره این تصمیم کار را گرفتم و این بهترین تصمیم زندگی من بود. حالا که به عقب نگاه می کنم باور دارم که دوستان و خانواده‌ام به زعم خودشان از من مراقبت می کردند، اما نمی فهمیدن که یک شغل سنتی پاسخگوی نیازهای من نیست. باید فرصتی را دنبال می کردم تا کمک کند همان زندگی که همیشه آرزویش را داشتم تجربه کنم. نه زندگی که پدر و مادرم داشتند و از من هم همان را می خواستند. و در نهایت این تصمیم درباره شغل من نبود، بلکه درباره مادری کردن و همراهی دخترم بود. هر تصمیمی جوانب منفی و مثبتی دارد و آنچه من یاد گرفتم این است که باید روی جوانب مثبت تمرکز کنی تا منفی‌ها تو را پایین نکشند. در طول 4 سال شرکت من بازسازی شد و از من درخواست شد تا بخشی از شروع این تغییرات باشم. هیچ ایده‌ای نداشتم که چند ساعت باید برای این شرکت وقت بگذارم. اما از آنجایی که همیشه به خاطر دخترم در خانه بودم، تمام وقت برای شرکت زمان می‌گذاشتم. هنوز هم می‌توانم صدای اتوبوس را که جلوی خانه متوقف می‌شد بشنوم و صدای پاهای دخترم را به یاد بیاورم و بیشتر اوقات می‌توانستم مادری باشم که هم کار می‌کند هم در دفتر کار نیست. دخترم در روزگار چت‌روم و پیام‌های شبکه‌های اجتماعی بزرگ شد. باور دارم که پتانسیل آسیب دیدن از این فناوری‌های جدید را داشت، اما من کنارش بودم و نمی‌گذاشتم با افرادی ارتباط برقرار کند که نمی‌شناسد. فکر می‌کنم بیشتر والدین می‌خواهند دوست فرزندانشان باشند و من بودم. هنوز هم برایش مادری می‌کنم. مادری کردن نقش من است. من به اینکه دخترم به زنی عاقل تبدیل می‌شود افتخار می‌کنم و به شرکتی که کار با آن را ادامه دادم نیز می‌بالم. این شرکت شوهر و برادرم را نیز استخدام کرد. زندگی زیباست. البته دقیق و کامل نیست. اما من به طور کلی به چیزهای کامل اعتقاد ندارم. اگر زندگی کامل بود، آیا دلیلی برای تلاش کردن باقی می‌ماند؟ تصمیم دبی مبنی بر اعتماد به حس درونیش تصمیم بزرگی بود. فقط او بود که می دانست چه تصمیمی برای خودش و خانوادش بهتر است و با این جهش و کنار گذاشتن تردیدها و منفی نگریها زندگی را ترسیم کرد که دوست می داشت. همانطور که او می گوید هیچ چیز کامل نیست، اما او صاحب انتخابهایش است و به تمام آنها می بالد. دبی باید الگویی برای همه ما باشد. خودتان را با بهترین ها احاطه کنید. اوپرا وینفری یک بار گفت خودتان را فقط با کسانی احاطه کنید که زندگیتان را بالاتر می کشند. از این توصیه نابتر وجود ندارد. همانطور که به نسخه نترس و پرقوقای خود پا می‌گذاری، بی‌تردید آدم‌هایی را می‌بینی که از تو حمایت نمی‌کنند. اگر هر بار که تصمیمی برای جلو رفتن و ایستادن مقابل ترس‌هایت می‌گیری، با یک واکنش منفی روبرو می‌شوی، بدان که منفی نگری‌های دیگران هیچ ربطی به تو ندارد. برای مثال، در شرایط دبی، او از اطرافیان خود تردید و بی‌اطمینانی دریافت کرد. ترس‌های آنها به این دلیل نبود که به دبی ایمان نداشتند، بلکه به دلیل داستان‌هایی بود که شنیده بودند یا به دلیل باورهایی بود که در سر داشتند. ترس آنها فقط و فقط به خودشان تعلق داشت و بر اساس تجربه‌های شخصی آنها شکل گرفته بود. هر بار که انتخابی قدرتمند برای خودمان می‌کنیم، برای مثال تصمیم می‌گیریم کارمان را ترک کنیم، اطرافیان ما ناخودآگاه به زندگی و انتخاب‌های خودشان نگاهی می‌اندازند. تصمیم تو برای رشد و پیشرفت موجب می‌شود تصمیمات گذشته آنها سر باز کند. من آن را اثر آینه می‌نامم. البته این موضوع ربطی به تو ندارد. تو فقط می‌توانی امیدوار باشی که با توانایی‌ها و پیشرفت‌های چشمگیرت الهام بخش دیگران باشی. تنها کاری که انتظار می‌رود انجام دهی این است که آن خود معتبر و حقیقی را از زیر لایه‌های عمیق درونیت بیرون بکشی. خب، شاید بپرسی وقتی تمام اطرافیانت منفی نگری می‌کنند، باید چه کار کنی؟ ساده است. محیط و آدم‌های اطرافت را عوض کن. از مربیان، همکاران، گروه‌های پشتیبان، دوستان و اعضای از خانواده که می‌توانند شور درونی تو را بفهمند، حمایت بگیر. باور کن، من حمایت‌های زیادی از گروه‌های شبکه‌های آنلاین و گروه‌های مشاوره گرفتم. وقتی افکار و ترس‌هایم را با زنانی سهیم شدم که همان احساسات را داشتند، سفرم ارزشمندتر شده. وقتی با کسانی که تصمیم‌هایت را قضاوت نمی‌کنند، راحت و صمیمی حرف بزنی، می‌توانی با خودت هم صادق و صمیمی باشی. شبکه‌ای ایجاد کن که به بالا رفتن تو کمک کند. خودت را تشویق کن و به چالش بکش تا همان دختر افسانه‌ای و جذابی را که می‌دانی می‌توانی باشی نشان دهی. تمرین نترس دختر، قوقا به پا کن. چه کارهایی را صرفاً به این خاطر انجام دادی که نگران نظرات دیگران بودی و در مسیر خودت مانع گذاشتی؟ آنها را یا در این خطوط یا در دفترچه یادداشتت یادداشت کن. نوشتن آنها روی کاغذ موجب پیشرفت سریع تو خواهد شد. همه چیز یک انتخاب است. چند بار تا به حال پیش آمده که با خودت بگویی کاش می توانستم فلان کار را انجام دهم اما نمی توانم. حتما چیزهایی در زندگی هست که قدرت فیزیکی برای انجام دادن آنها نداری. مثلا من نمی توانم با انگشتانم بشکن بزنم یا نمی توانم در زمان به گذشته سفر کنم و در سال 1986 باشم تا در یکی از کنسرت‌های گروه وام شرکت کنم. اما در بقیه موارد همه چیز یک انتخاب است. اجازه بده به موضوعی که رویای بزرگ بیشتر ما زنان است اشاره کنم. تغییر دادن شغل. ممکن است در موقعیتی به خودتان گفته باشید دوست دارم کارم را عوض کنم، اما نمیتوانم چون باید قسط وام خود رایم را بپردازم. میخواهم با تمام خانم‌ها رو راست و صریح باشم. تو مجبور نیستی در کاری بمانی که از آن بیزاری و باز هم مجبور نیستی وام بگیری و قسط خود رو بدهی. تو در این زندگی قربانی نیستی. این تو هستی که انتخاب میکنی هر روز از خواب بیدار شوی و سر کار بروی و این تو هستی که انتخاب میکنی وام بگیری و قسط خود رو بدهی. اگر بتوانی این حقایق را در چارچوب ذهنی خودت بگنجانی، بیدرنگ کنترل زندگیت را از نو در دست خواهی گرفت و از حالت قربانی بیرون می آیی. زنان نترس و قوقایی هستند. زنانی که هرگز قربانی نمی شوند. اگر لازم است این جمله را روی پیشانیت حک کن. زیرا قرار است در طول این کتاب بارها و بارها این موضوع را به تو یادآوری کنم. درست متوجه شدی؟ زنان قوقایی هستند. زنان قربانی نیستند. از آنجایی که فردی مسئولیت پذیر هستی، احتمالاً شغل فعلی خود را بدون برنامه ریزی ترک نمی کنی و به یک باره دست از پرداختن اقساطت نمی کشی. اما می توانی برنامه ای بنویسی تا تمام آن چیزهایی را تغییر دهی که دوست داری. تو صاحب این تصمیم هستی که هر روز بلند شوی و به سر کار بروی و می توانی صاحب این تصمیم باشی که به دنبال شغل جدیدی باشی و یک چیز را می دانی. اگر تصمیم بگیری که بدون هیچ برنامه پشتیبانی با کار خود خداحافظی کنی، این انتخاب قابل احترامی است. این دید که همه چیز انتخاب است به ما حس قدرت و کنترل می دهد. اگر ترس و نگرانی را تجربه می کنی، این حس آرامت می کند. این احساس که زندگی یک اتفاق خارج از کنترل ماست ترسناک است. هیچ حسی بدتر از این نیست که فکر کنی اتفاقهای اطرافت از کنترل تو خارج هستند و هیچ کاری برای تغییرشان از دست تو بر نمی آید. البته این حقیقت ندارد. حال شاید بپرسیم اگر می توانیم همه چیز را کنترل کنیم. قطعا نمی توانیم. اما آنچه می توانیم کنترلش کنیم روش پاسخگویی ما به اتفاقات اطرافمان است. با این کار شروع کن که هر بخش مجزای زندگی را یک انتخاب بدانی و سپس تعیین کن که باید چه تغییراتی را جسورانه اعمال کنی. می دارم که تا به حال از تغییرات بسیار بزرگی صحبت کرده ام، اما مهمترین چیزی که باید به یاد داشته باشی این است که نترس و با شکوه بودن به این معنا نیست که باید یک زندگی کامل یا یک شغل بی عیب و نقص داشته باشی. به جای اینکه تصور کنی برای روبرو شدن با ترس‌هایت و سلام گفتن به نگرانی‌هایت ابتدا باید تمام زندگی خود را تغییر دهی، سعی کن چیزهایی که همیشه می‌خواستی به تدریج و ذره ذره به زندگی خود وارد کنی. برای مثال فرض کن که می‌خواهی شغل خود را تغییر دهی و نویسنده شوی. قطعاً این تصمیمی بزرگ است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و فراوان دارد. البته باید آن را از گام‌های کوچک شروع کنی. سعی کن هر شب کمی بنویسی. کتابی که همیشه رویای انتشارش را داشتی با ترسیم یک طرح گام به گام شروع کن. هر طور که می‌توانی کنترل را وارد زندگی فعلیت کن. قول می‌دهم حالت بهتر خواهد شد. وقتی خودت را به شکلی از زندگی که با خود واقعی و درونیت هماهنگ نیست زنجیر می کنی، به واقع برای همیشه فرد دیگری می شوی. پس نترس دختر، قوقا به پا کن. فصل سوم. به خودت اعتماد کن. به خودت اعتماد داشته باش و آن وقت روزی می رسد که دیگران هیچ گزینه‌ای ندارند جز اینکه تو را باور کنند. الگوهای فکری منفی و باورهای محدود کننده قوی ترین عوامل کشنده اعتماد به نفس هستند و می توانند آدمی را در ترسهایش قل و زنجیر کنند. دختران نترس و قوقایی یک وجه اشتراک بسیار مهم دارند. آنها مثبت می اندیشند و اعتماد به نفس را بازتاب می دهند. در این فصل می خواهم تمام آن ناامنی‌های درونی را از وجودت جدا کنی و افکار منفیت را به چالش بکشی تا بتوانی به مغزت برنامه جدید بدهی. شک نکن، این شدنی است. بیشتر ما با باورهای محدود کننده داریم. گاهی اوقات حتی نمیفهمیم که آنها هستند. شاید باورهای تو این گونه باشد. واقعا دوست دارم وزن کم کنم، اما همیشه چاقم. اصلا بدن من از آن مدل‌هایی نیست که لاغر شود. یا میخواهم یک نویسنده تمام وقت باشم، اما هیچ وقت از این کار پولی در نمیارم. مهم است که تشخیص دهیم این باورها واقعی نیستند، بلکه بر پایه ترس‌هایمان بیان می‌شوند. این باورها از کجا آب می‌خورند؟ باورهای محدود کننده می‌توانند از خیلی جاها بیایند. در طول زمان، به ویژه در دوران کودکی، چیزهای زیادی می‌آموزیم و هرگز آنها را به چالش نمی‌کشیم. برای مثال، والدینت به تو یاد دادند که برای داشتن یک زندگی شاد و موفق باید به دانشگاه بروی، شغل خوبی داشته باشی، ازدواج کنی، صاحب فرزند شوی. شاید نخواهی این مسیر را بپیمایی، اما هیچ روش دیگری هم برای شاد و موفق بودن بلد نیستی. اگر این آموزه ها را کنار بگذاری، چیز دیگری هست که زندگی شاد را برایت تعریف کند. آیا کلام آنها مسیر زندگی را به تو نشان داده است؟ ریشه این باورها را عمیقاً بکاو و تعیین کن که آیا آنها درست هستند یا نه. تمرین: باورهای محدود کننده و الگوهای منفی فکری خودت را شناسایی کن. در طول روز دفترچه‌ای همراه خودت داشته باش و باورهایی را در آن یادداشت کن که آنها را کشف کرده ای. البته می توانی آنها را همینجا هم یادداشت کنی. وقتی از این باورها آگاه شدی، قدم بعدی این است که آنها را به چالش بکشی. در اینجاست که جادو رخ می دهد. قدرت ذهنی ما فراتر از باور است. پس به محض ظهور آن افکار می توانی مغز خودت را تربیت کنی که آنها را پس بزند. از خودت سوالهای زیر را بپرس. آیا این باور درست است؟ این فکر از کجا نشأت گرفته؟ آیا شواهدی برای حمایت از آن وجود دارد؟ اگر این طور است، چند نمونه را نام ببر. این روند موجب می شود درباره این باورها عمیق بیندیشی و اغلب اوقات می فهمی که هیچ مدرک و مستندی برای اثبات آنها وجود ندارد. تمرین: به فهرستی که نوشته ای رجوع کن. میخواهم برای هر باور محدود کننده به این سوال جواب دهی که آن باور از کجا آمده است. مثلا باور محدود کننده: از سن من گذشته که شغلم را تغییر دهم. ریشه این باور کجاست؟ والدینم به من گفتند که باید در سن 25 سالگی برای خودم شغلی پیدا کنم و حالا 37 سالمه. به فهرست نگاهی بینداز. آیا واقعی هستن یا فقط به این دلیل که کسی برایت باید و نباید تعیین کرده آنها را باور داری؟ چند دقیقه وقت صرف کن و به هر یک عمیق بیندیش. اکنون زمانش رسیده که این باورها را به چالش بکشی. بهترین راه برای این کار این است که نمونه هایی را از گذشته پیدا کنی که اشتباه بودن این باورها را به تو ثابت می کند. مثلا فرض کنیم که تو در تلاشی برای انجام یک پروژه بزرگ در سراسر کشور پولی پس انداز کنی. باورهای محدود کننده تو می گویند که هرگز نمی توانی به هدفت برسی، چون رویای بزرگی است و تو در آن حد دقیق و کامل نیستی. حالا از خودت بپرس که این اندیشه از کجا می آید؟ شاید این همان چیزی است که جامعه به تو یاد داده. شاید با این تربیت بزرگ شده ای که باید در یک جایگاه ریشه کنی و همانجا بمانی. حالا که ریشه و منشأ را شناسایی کردی، وقت آن رسیده که با آن مبارزه کنی. تو را ترغیب می کنم تا به گذشته برگردی و آن زمانی را در نظر بگیری که انسانی کامل با برنامه دقیق و منظم بودی. شاید آخرین ترم دانشگاه بود که تمام امتحانات را با نمره بالا قبول شدی و با لوح افتخار از دانشگاه فارغ التحصیل شدی. یا شاید وقتی بود که 13 کیلو وزن کم کردی. تو در گذشته دستاوردهای بزرگی داشته ای. پس این شانس را هنوز هم داری. از همان دستاوردها استفاده کن تا اطمینان خاطر لازم برای تأمین سوخت اهداف جدید را به دست آوری. تو قوی تر از آن چیزی هستی که باور داری و باور کن من تجربه کردم. به مبارزه طلبیدن و فائق آمدن بر آن همه باور نفرت انگیز راحت نیست. اما قطعاً شدنی. این کار فقط و فقط به خودآگاهی و سخت کوشی نیاز دارد. باید این کار را به عادتی روزانه تبدیل کنی و آن را مصمم دنبال کنی. همیشه دفترچه یادداشتی همراه خودت داشته باش و متعهد شو که تمام روز از افکارت آگاه می شوی. همانطور که گفتم ذهن ما بسیار قوی است و این تویی که باید داستان زندگیت را دوباره بنویسی. البته این بازنویسی نیاز به صبر و مداومت دارد. درست همانطور که خودت را متقاعد کرده ای که کمبود و نقص داری، می توانی خودت را متقاعد کنی که پر از موهبت و استعدادی. همانطور که هنری فورد می گوید، فرقی نمی کند اگر فکر کنی می توانی. درست فکر کرده ای و اگر فکر کنی نمی توانی، باز هم درست فکر کرده ای. باورهای منفی و محدود کننده خود را با باورهای قوی و مثبت جایگزین کن. استعدادها و موهبت‌هایت نامحدود هستند. فقط کافی است به خودت اعتماد داشته باشی و آنها را باور کنی. نقاط قوت خود را جشن بگیر. می‌دانم که تمرکز بر نقاط ضعف بسیار ساده است. اما قرار است بیاموزی که چطور برای تبدیل شدن به یک دختر نترس و قوقایی نقاط قوت خود را جشن بگیری. این تمرین به تو کمک می کند تا عزت نفسی سالم را در خود پرورش دهی و به سمت یک نگرش و ذهنیت مثبت‌تر گام برداری. سریع ترین روش برای بیرون راندن منفی بافی از گردونه این است که خنجر طلایی‌ات را برداری و خودت را مشغول همان کاری کنی که واقعا دوست داری. این تمرین همان قدر که مهم است، چالش برانگیز هم هست. بیشتر ما از اینکه دستاوردهایمان را جشن بگیریم، احساس خوشایندی نداریم چون این کار را خودشیفتگی می‌پنداریم. اما حقیقت چیز دیگری است. اگر خودت برای خودت ارزش قائل نباشی، چه کسی این کار را می‌کند؟ برای آنکه با حس اعتماد به نفس ارتباط برقرار کنی، به روشی فکر کن که با یک کودک حرف میزنی. آیا به محض شناخت نقاط ضعف او فقط روی کمبودهایش متمرکز میشوی و میکوشی همانها را ارتقا دهی؟ البته که نه. به آن کودک یادآور میشوی که نقاط قوت زیادی دارد و با بیان آنها به او کمک میکنی که اعتماد به نفس بیشتری کسب کند. تو به او میگویی که در چه زمینه هایی موفق است و نمونه های از آن موفقیت را برایش مثال می زنی. اکنون زمان آن است که همین رویه را برای خودت پیش بگیری. تمرین 5 نقطه قوتت را یادداشت کن که باید آنها را جشن بگیری. این نقاط قوت در گذشته چه کمکی به تو کرده اند؟ خودت را به روز نگه دار. یکی از دلایل ناامنی کمبود دانش و آگاهی است و من آن را خیلی خوب تجربه کردم. اگر احساس کنی هیچ پشتوانه علمی نداری، نمی توانی به امنیت خاطر درونی برسی. فرض کن می خواهی شهردار شهری شوی که هرگز در آن زندگی نکرده ای. تصور کن نه تنها شهر را نمی شناسی، بلکه درباره سیاست هم هیچ چیزی نمی دانی. حتی اگر به این اصطلاح باور داشته باشی که اینقدر باید تمرین کنی تا موفق بشوی، وقتی قرار باشد مقابل یک سالن پر از مخاطب سخنرانی کنی، تمام امنیت خاطرت دود می شود. باید بگویم امکان ندارد دانش نداشته باشیم اما اعتماد به نفس داشته باشیم. پس چطور میتوان حس امنیت خاطر و اعتماد به نفس را در خود خلق کرد؟ با آگاه بودن. اگر درباره شغل خودت احساس ناامنی داری، در دوره‌های آموزشی شرکت کن و در آن صنعت خاص اطلاعاتت را بروز کن. مربی بگیر. وقتی اطلاعات جدید پیدا کردی و آنها را با دیگران به اشتراک گذاشتی، احساس بهتری داری. دانش قدرت است و قدرت احساس امنیت خاطر می آورد. اعتماد را از درون خیش به پروران. وقتی در اوایل دهه 20 بودم، اعتماد به نفسم هر لحظه بالا و پایین می شد. اگر با کسی دوست می شدم و همه چیز خوب پیش می رفت، عزت نفس من هم بالا بود. اگر در شغل جدیدم می درخشیدم، حس می کردم در آسمان ها هستم. گاهی هم از آن طرف می افتادم. اگر دوستیم به هم می خورد، له می شدم. اگر درخواست کاری می دادم و آن شرکت به من زنگ نمی زد، روحیم افت می کرد و احساس بی ارزشی می کردم. البته وقتی وارد دهه 30 شدم، چیز جالبی اتفاق افتاد. به ناگاه صرف نظر از رویدادهای زندگی به تعادل ماندگاری رسیدم. حال جدیدم را مدیون این آگاهی بودم که هر اتفاقی هم که بیفتد باز هم به اندازه کافی خوب هستم. به تدریج فهمیدم که زندگی فراز و فرود است و من به خاطر رویدادهای پیرامونم بهتر یا بدتر نمی شدم. کمی بزرگتر شده بودم. کمی عاقلتر و کمی شادتر. همه چیز همیشه در نوسان بود تا زمانی که بر عشق به خیشتن متمرکز بودم. می توانستم به راحتی از کنار همه چیز بگذرم. همانطور که در جاده نترس شدن پیش می روی، توجه کن چه احساسی راجع به خودت داری. به عواملی بیندیش که حس ارزشمندی تو را کم یا زیاد می کند. اگر رابطه ای پایان می یابد و تو این احساس را پیدا می کنی که فرد دیگری را پیدا نخواهی کرد، از زاویه دیگری به این مسئله نگاه کن. این رویداد را فرصتی برای کشف دوباره خیشتن در نظر بگیر. روی زمان ارزشمند تنهاییت سرمایه گذاری کن و کارهایی را انجام بده که خوشحالت می کنند. اگر شغلت را از دست داده ای، آن را شانسی بدان برای تأمل بر چیزهایی که تو را شاد می کند. هدف اصلی این است که وقتی بفهمی می توانی روش احساس خود را صرف نظر از اتفاقهای اطرافت کنترل کنی، حس اطمینان و عزت نفس در مرکز همه چیز قرار می گیرد و ترسهایت به تدریج محو و نابود می شود. داستان موفقیت، مقاله از آنت کالان. بیشتر افرادی که منو میشناسند آدمی صریح و قاطع توصیفم میکنند. البته آنچه آنها نمیدانند این است که قاطع بودن برای من بی نهایت سخت است. به هزار و یک دلیل واقعا دشوار است که حرف دلم را بزنم. با شرایط دشوار روبرو شوم یا از خودم دفاع کنم. در این مواقع این ترس که مبادا فرد مقابل دیگر مرا دوست نداشته باشد یا حس تحقیر به من دست دهد یا احمق به نظر برسم به سراغم می آید. مدتی پیش مدیرم از مجموعه رفت و من باید کارهایم را به رئیس او یعنی مدیرعامل گزارش می دادم. مدیرعامل ما زنی باهوش و با تجربه و تحصیل کرده بود. هر بار که به صحبتهای او با تلفن گوش می دادم، افکار منفی در مغزم به صدا در می آمد و نسبت به توانایی هایم دچار تردید می شدم. از خودم می پرسیدم آیا به حد کافی خوب هستم؟ می توانم برای او کار کنم؟ خودم را زیر سوال می بردم. به کار خودم شک می کردم و وقتی باید درباره پروژه‌ای به او گزارش می دادم، دست و پایم را گم می کردم. زمانی رسید که باید هر روز با او کار می کردم و می دانستم باید در نظرها و گزارش هایم بسیار مطمئن و قوی باشم. دلم می‌خواست او را تحت تأثیر قرار دهم. باید قاطع‌تر می‌بودم. این قاطعیت نه برای شغل من که برای بالا رفتن حس ارزشمندی در من لازم داشت. باید این زمان را یک فرصت می دیدم. فرصتی برای این که از کار خودم راضی باشم و به آن افتخار کنم. از بینش عمیق خودم در پروژه ها رضایت داشته باشم و بابت روابط خوبی که با دیگران دارم به خودم ببالم. تصمیم گرفتم که جلسه های من بسیار کارآمد باشد. هر شب برای روز بعد آماده می شدم و هر جلسه را پس از جلسه دیگر به خوبی برگزار می کردم. این روش جواب داد. او از کارم راضی بود. به عقاید و ایده هایم احترام می گذاشت. از من می خواست که اگر توصیه‌ای دارم بیان کنم و مرا تحسین می کرد. در آن لحظه هیچ فکر منفی باقی نمانده بود. هرچه باشد انسانم و حتی اکنون هم گاهی تردید به ذهنم رخنه می کند. اما از این انرژی برای آمادگی بیشتر بهره می برم. به خودم زمان می دهم تا بهترین نسخه خودم باشم و می دانم که دانش و خرد و موفقیت را دارم. داستان آنت نمونه دقیق از این واقعیت است که چطور از انرژی ترس برای تأمین سوخت موفقیت‌های ما استفاده کنیم. او آموخت که چطور ترس‌هایش را مدیریت و زمان و انرژی خود را بر جلب اعتماد و احترام رئیس خود متمرکز کند. آنت در لحظه ترس‌هایش را می‌شناخت. اما با تمرکز بر نقاط مثبت و کارهایی که در آنها خوب بود، از ترس‌هایش عبور می‌کرد. او به جای آنکه در ترس و تهدید دست و پا بزند، نقاط قوت خود را جشن گرفت و همانطور که خودش میگوید ترسهایش به طور کامل محو نشدند. اما او بلد است که چطور فارغ از آنها راهش را ادامه دهد. آنت، پیش برو. نه ترس دختر، قوغا بپا کن. اطمینان حقیقی از درون به بیرون میتراود. آنچه در باره خودت دوست داری را جشن بگیر و باورهای محدود کننده را رها کن. فصل چهارم، بیقرار شو. زندگی آن سوی منطقه آرامش آغاز می شود. گفته نیل دونالد واتش. یکی از بزرگترین دلایلی که موجب تردید افراد در جهش بیپروا به سمت رویاهاشون می شه اینه که فکر می کنند تمام کارها رو باید به یک باره انجام بدن. هیچ چیزی ترسناکتر از اون نیست که وقتی به ترسات خو گرفتی قدم به منطقه ناشناخته‌ای بذاری. البته برای این که نترس باشی و قوغا بپا کنی باید بیقراری رو یاد بگیری و بیاموزی چطور از راحتی آسایش دست بکشی. مادامی که در منطقه امن و آسایش هستیم زندگی ساده است. زندگی ایستا و راحته و فقط گاهی نوسان‌های روزمره اون رو یه تکونی میده و میره. همه ما انسان‌ها برای اون که احساس امنیت و راحتی کنیم به نوعی وابستگی نیاز داریم. از دیدگاه علمی منطقه امن حالتی رفتاری از الگوها و رویه‌های تکراریه که تنش کمتر، شادی بیشتر و استراب محدودتری به همراه داره. درسته، اصلاً بد به نظر نمیاد. نه در نگاه اول. اگه بخوای تمام بلقوهاتو به کار بگیری و یک زندگی شگفت انگیز و رقم بزنی، مجبوری از اون پیله نرم و گرم بیرون بیای. درون منطقه امن، هیچ چیز با شکوهی اتفاق نمیفته. اگه لازمه با خودت تکرار کن. درون منطقه امن هیچ چیز با شکوهی اتفاق نمیفته. در واقع یک آزمایش روانشناسی کلاسیک وجود داره که این نظریه رو اثبات میکنه. در سال 1908 رابرت یرکیز و جان دی داتسن توضیح دادن که ماندن در منطقه نسبتاً امن فتحی ثابت و ایستا از عمل کرد رو به همراه داره. به این معنا که برای رسیدن به حد اکثر عمل کرد باید وارد فضایی با استراب نسبی بالاتری بشیم. یعنی در موقعیتی قرار بگیریم که سطح استراب ما از حالت عادی کمی بالاتر باشه. به این منطقه استراب مطلوب میگن و این همون نقطه‌ایه که در اون بهترین عملکرد رو از خودمون نشون میدیم. از سوی دیگه تنش بیش از حد موجب کاهش عملکرد میشه. اما وقتی فقط تا حدی بیرون از منطقه امن کار کنیم، شاهد شگفتی‌های فراوانی هستیم. مهمه که تفاوت بین این دو رو به خوبی درک کنیم و اهدافی غیر واقعی و نشدنی برای خودمون مشخص نکنیم، چون این گونه اهداف ما رو از مسیر خارج می‌کنن و سرانجام بدون هیچ پیشرفتی در جا می‌زنیم. باید تعادلی ظریف ایجاد کنیم. ابتدا محدوده منطقه امن خودتون رو مشخص کنید. سپس یک کمی از اون خارج بشید و در اطراف اون قدم بزنید تا سطح تنش خودتون رو اندازه بگیرید. اگه احساس میکنی هیجان، شور و قدرت تو بیشتر شده، در فاصله خوبی ایستادی. اگه احساس ناتوانی، فلج شدن و ترس داری، کمی به سمت منطقه امنت نزدیک شو و همه چیز رو از نو بررسی کن. به زمانی در گذشته بیندیش که کاری یکم ترسناک انجام میدادی، اما انرژی زیادی دریافت میکردی. این همون حسیه که دوباره باید اونو زنده کنی. تمرین. سه مورد از لحظه های زندگیت رو یادداشت کن که در اونها بیش از همه احساس مباهات میکردی. آیا این لحظه ها همونهایی بود که به خاطرشون از منطقه امن خودت بیرون اومدی؟ حدود 3 سال پیش با بلاگی به نام داستانهایی از اتاق پشت شیروانی آشنا شدم. این داستانها مجموعه از قصه های بسیار جذاب از دختری بود که یک سری ویژگی های خاص داشت. ویژگی هایی که آرزو داشتم من هم صاحبشون می بودم. به سرعت محو داستانهاش از زندگی به تنهایی در پاریس شدم. از داستانهای مربوط به جدایی غمبارش تا بزرگترین اشتباهاش روی فرانسه، همگی منو جذب خودش کرده بودن تا اینکه تصمیم گرفتم بهش ایمیل بزنم. ما ارتباط برقرار کردیم و از اون زمان به دوستانی صمیمی تبدیل شدیم. از او خواستم که بخشی از این کتاب باشه، زیرا اون با شور زندگی و نگرش جسورانه خودش منو تحت تأثیر قرار داده بود. داستان موفقیت. یک نیویورکی در پاریس. مقاله از لیزا زارینا ماچاد، نویسنده ساکن پاریس و بلاگر. ترس از نظر تو چقدر قدرتمنده و آیا اجازه میدی تو رو از دنبال کردن شور درونیت باز داره؟ آیا اون پروژه رویایی رو به خاطر ترس از شکست و بی‌آبرویی رها کردی؟ آیا اولین کلمات کتاب خودت رو به خاطر ترس بد نوشتن اصلاً شروع نکردی؟ آیا اون سفر رویایی رو فقط به خاطر ترس از پرواز بارها و بارها به تعویق انداختی؟ هرگاه که تمنایی درونم به صدا در میاد و ترس رو میبینم که با تمام وجود میخواد منو از دنبال کردن شور و شوقم باز داره، این سوال رو از خودم میپرسم. من هرگز دختری نبودم که به خاطر ترس یا هر احساس بازدارنده دیگه‌ای از رویاهام دست بکشم. به ویژه وقتی جوان‌تر بودم، بیشتر خطر میکردم. البته وقتی به سمت 30 سالگی رفتم، این احساس بی‌پروایی در من بیشتر شد، طوری که آخرین رویام رو مرور کردم. آیا میتونم به تنهایی به پاریس برم؟ ایده مهاجرت به پاریس تمام تجربه های منو تحت تأثیر قرار داده بود. این تجربه چیزی شبیه رفتن به شمال غرب اقیانوس آرام در سن 18 سالگی نبود. شبیه رفتن به لس آنجلس و عضو شدن در یک انجمن یا رفتن به منهتن و کار کردن برای یک سلطان معروف مد که ترس زیادی رو توی دلم ایجاد میکرد نبود. رویای رفتن به پاریس تمام زندگی منو زیر و رو میکرد. چون به معنای یادگیری زبانی جدید، شروع یک زندگی در کشوری جدید و تنها بودن و روی پای خود ایستادن بود. در کنار تمام تردیدهای خودم در این باره که این اتفاق چطور رخ میده، دوستانم نیز در زمانهای مختلف با انواع ترس‌های خودشون منو از این کار منع می‌کردن. محال تو این سن و سال بتونی زبان دوم بیاموزی، یا نرخ بیکاری تو فرانسه بیداد می‌کنه، یا می‌دونی که یورو از دلار قوی‌تره، یا فرانسویا آدمای گستاخی هستن. نداشتن منابع مالی، شغل و مستندات کتبی مناسب عوامل مهمی بود که باید قبل از این تصمیم به خوبی بررسی می کردم. دیگر توجیه ها نیز کم نبودند. اما من این دوستان را شکلی از ترس می دیدم که خود را با لباسی زیبا عرضه می کردند. این دختر نیویورکی با دو چمدان و دورنمای روشن در صبحی آفتابی در ماه سپتامبر به فرودگاه شارل دوگل پاریس رسید تا ببینه با این رویا چی کار میتونه بکنه. تا این اندازه براتون بگم که دو ماه بعد تمام اون افراد منفی باف رو با یک زندگی محکم همراه شغلی رویایی، گروهی از دوستان خوب که به من کمک کردند زبان فرانسوی رو یاد بگیرم، البته فرانسوی رو با لهجه غلیظ نیویورکی صحبت میکردم و همراهی نامزدی دوست داشتنی و بسیار مؤدب فرانسوی سر جاش رو نشوندم. 8 ماهی طول کشید و بعد هم 8 ماه دیگه که لهجه نیویورکی رو کاملا از یاد ببرم. میتونستم از 6000 مایل اون طرفتر رضایت رو در سکوت بسیاری از همون دوستان ترسوی شاهد باشم که میگفتن زندگی در پاریس امکان پذیر نیست. البته 1 ماه بعد نامزد فرانسوی مؤدب و دوست داشتنیم که موجب شده بود آپارتمانم رو ترک کنم و با اون زندگی کنم، تصمیم گرفت که تنها باشه. اون گروه شاد و مهربان دوستان نیز همراه او از زندگیم بیرون رفتند. پس اندازم ته کشید و فردی که میشناختم نیز به من دست برد زد. 1 شب تمام رویای فرانسویم به کابوسی وحشتناک تبدیل شد و مرا در 1 دوراهی قرار داد. آیا باید در پاریس بمانم یا به کشور خودم برگردم؟ خانم هایی که این کتاب دوست داشتنی رو میخونید، فکر میکنید کدوم راه رو انتخاب کردم؟ به این نتیجه رسیدم که برای تضمین یک ویزای مناسب و امن به نیویورک برگردم. ویزایی میخواستم تا به واسطه اون شغل مناسبی در فرانسه پیدا کنم. به محض برگشت به فرانسه، کاری پاره وقت پیدا کردم. به 1 باشگاه ملحق شدم و بلاگی درست کردم تا در اون داستانها و تجربه هام رو با زنانی که ذهنیتی شبیه به من دارند، سهیم بشم. از اونجایی که همیشه ترجیح میدم به جای کمک گرفتن از دیگران، روی پای خودم بیستم، ناخودآگاه اساس یک زندگی قوی تر در پاریس رو شکل دادم. شاید از همون ابتدا باید این کار رو می کردم. 5 سال پس از اون اولین صبح سرنوشت ساز در فرودگاه هنوز در پاریس هستم. باور می کنید؟ من توانستم. با شوهرم که مردی متفاوت هست، در آپارتمانی جذاب نزدیک به میدان باستیل زندگی می کنم. اکنون دارم روی اولین رمانم کار می کنم و البته شغل پاره وقتم را هم دارم. هر روز صبح با سپاسگزاری از خداوند بیدار می شدم. پاریس قطعاً هدفی سخت‌تر از آن چیزی بود که می پنداشتم. اما مانند هر رویای حقیقی ارزش جنگیدن داشت. لیزا می دونست که دنبال کردن رویاهاش به معنای ناراحتی و تنشه. اما در هر صورت این کار رو کرد. و اکنون از مزایای اون سود میبره. گویی دنیا بهترین و باشکوه ترین نعمتها رو به اون تعارف کرده. لیزا ممنون به خاطر کلام زیبا و تأثیر گذارت. همه ما رو تحت تاثیر قرار دادی. به خودت بخند. هرگز اولین باری رو از یاد نمیبرم که مجبور بودم برای جمع سخنرانی کنم. من یکی از اعضای داوطلب میان زنان کارآفرین بودم و در اتاقی پر از دست کم 100 بانوی با استعداد ایستاده بودم. قرار بود درباره فشار و تنش صحبت کنم. خود من اونقدر تحت فشار بودم که ظاهرم چطوره؟ چطور به نظر میام؟ آیا حرفام برای شنوندگان شنیدنی هست یا نگو نپرس؟ قبل از این سخنرانی نفس‌های عمیقی کشیدم و سخت تلاش کردم تا تمرکزم رو حفظ کنم. تمام نکاتی رو که در ذهنم بود مرور کردم. خودم رو برای سوال‌های احتمالی شنوندگان آماده و حتی بازخورد مثبت اونها رو نیز تجسم کردم. وقتی زمان صحبت رسید، مجری با معرفی من شروع کرد و رشته افکار از دستم خارج شد. او سوالی رو پرسید که انتظارشو نداشتم، اما به جای اینکه دست و پامو گم کنم، صورتم گل بندازه و مثل قدیم به من و من بیفتم، مکس کردم، لطیفه تعریف کردم و هزار از خنده منفجر شدم. اینکه تونستم اونقدر رها هم خودم رو جدی نگیرم، یخ همه رو باز کردم و امواج اون شب بیدرنگ از حالت خشک و تیره به حالت شادی و انعطاف پذیر تغییر کرد. شاید این نقل قول رو شنیده باشی: اگه خودت به نقصات بخندی، هیچ کس نمیتونه اونا رو به سرت بکوبه. این جمله ستاره راه گشای من در تمام لحظه هاییست که خجالت و شرمندگی به سراغم میاد. این که خودتو همون طور که هستی با تمام نقص‌ها و داشته‌ها بپذیری، شاه کلید نترس و قوقایی بودنه. هیچ کس کامل نیست. همه ما گاهی باید تمام محتویات کیفمون رو جلوی دیگران خالی کنیم، حتی چیزایی که ازش خجالت می‌کشیم. همه ما لحظه های دردناک زیادی داریم. راهکار اینه که اون رو بپذیری. به خودتون بخندید و با اعتماد به نفس و شکوه از کنارش رد بشی. تاتی تاتی بهترین روشه. صرف نظر از این که چه رویایی داری، بدون که اگه تاتی تاتی کنی میتونی بهش دست پیدا کنی. در واقع تاتی تاتی کردن عالیه. این کار به شما اجازه میده تا به تدریج سرعت بگیری و اعتماد لازم برای ادامه دادن رو به دست بیاری. اینطور تجسم کن که قرار انگشتاتو توی یک استخر آب یخ بذاری. اولین تماس بسیار سرده. اینطور نیست؟ اما به تدریج وقتی بقیه قسمت‌های پاتو توی آب میذاری، دمای آب قابل تحمل تر میشه. به زودی میتونی در استخر سر بخوری و شنا کنی و دیگه حتی یادت رفته که آب چقدر سرد بوده. دسترسی به رویاهامون هم همینطوره. بزرگترین دستاوردها با قدمهای کوچیک آغاز میشه. برای مثال کسی رو در نظر بگیرید که حدود 35 کیلو وزن کم کرده. اگه چنین فردی از همون ابتدای سفر کاهش وزنش این هدف کلی رو در نظر گرفته باشه، حتی یه روزم نمیتونه تو این برنامه دووم بیاره. البته اگه هر روز و هر ساعت رو فرصتی برای برداشتن یک قدم در مسیر درست بدونه، هدف او قابل مدیریت میشه. از طرفی اندازه‌گیری موفقیت در مقیاس کوچکتر بهتر انجام میشه و در طول مسیر میتونیم دستاوردهای کوچکمون رو جشن بگیریم تا اندازه کافی برای ادامه راه داشته باشیم. تا انگیزه کافی برای ادامه راه داشته باشیم. پس در طول مسیر میتونیم دستاوردهای کوچکمون رو جشن بگیریم تا انگیزه کافی برای ادامه راه داشته باشیم. پس هدف خودتون رو به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید. به خودت اثبات کن هر چی رو که بخوای به دست میاری. وقتی آرام و صبور در مسیر گام برداری. میبینی که ترسات به مرور کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشن. نه ترس دختر. قوقا به پا کن. درون منطقه امن هیچ چیز باشکوهی اتفاق نمیفته. شاد باشید. فصل پنجم، باور کن که همه چیز شدنیه. همیشه یک رویا پرداز بودم. زمان زیادی رو در تنهایی به خیال بافی درباره زندگی مورد علاقم صرف می کردم. یکی از بهترین دوستام برام جوک ساخته بود و می گفت من در یک حباب زندگی می کنم. حقم داشت. همین طور بودم. این جوک از نظر من توهین کننده نبود، چون باور دارم تمام ما باید در حباب رویاها زندگی کنیم. دست کم بخشی از زندگی خودمون رو با رویا پردازی سپری کنی. اجازه بده توضیح بدم. ما در دنیایی پر از منفی بافی زندگی می کنی. کافیه به اخبار صبحگاهی دقت کنی و این احتمال وجود داره که خبر قتل یک نفر رو درست قبل از اینکه اولین جرعه قهوه رو بجوشی بشنوی، در حالی که نمی تونی واقعیت دنیا رو تغییر بدی. مجبوری برای خودت فضایی دور از واقعیت خلق کنی. من روی کلمه واقعیت تاکید دارم، چون واقعیتی که ما با اون شرطی شدیم قرار نیست همون واقعیتی باشه که در اون زندگی می‌کنیم. در نهایت این من و تو هستیم که مسئولیت ترسیم و خلق دنیایی رو داریم که به ما احساس بهتری میده. تا چند لحظه دیگه بیشتر در این باره حرف میزنم. هیولاهای مکنده انرژی رو رها کن. همه چیز اطراف ما انرژیه. از مکالمه‌ای که تو با فروشنده سوپرمارکت کنار خونه داری، تا موسیقی که بهش گوش میدی، تا زوجی که در طبقه بالای خونه تو زندگی میکنن، همگی انرژی هستند. همه ما مانند یک اسفنج بزرگ هستیم و مدام انرژی اطراف رو در خودمون فرو میبریم و اگه حواسمون نباشه انرژی بد به سرعت درون ما به جریان در میاد و به روشی عجیب بر ما تأثیر میذاره. آیا توی زندگی خودت شخصی رو داری که دوست داشته باشه حباب تو رو بتره کنه؟ این فرد همون کسیه که هر بار که آرزوها و هدفهاتو باهاش در میان میذاری دلیلی میاره تا به تو ثابت کنه که از پسش بر نمیای. این افراد از نظر من مکنده های انرژی نام دارند، زیرا عاشق این هستن که ترس رو درون تو پرورش بدن. اونا دوست دارن رویا پردازان رو تقبیح و اونها رو به دنیای منفی بافی وارد کنند. اگه میخوای زنی نترس و قوقایی باشی، باید به طور جدی زمانی رو که درباره آرزوهات با دیگران صحبت میکنی کم کنی. گفتگوهات رو با اونها با دقت و وسواس انجام بده. اگه اونها رویاهات رو به سخره میگیرند، قطعاً آدمهای درستی برای مشاوره یا درد دل کردن نیستند. این هیولاها دوست دارن به تو بگن کمی واقع‌گرا باش، اما واقع‌گرایی برای هر فرد شکلی متفاوت داره. یکی از مفاهیم اصلی قانون جذب اینه که اندیشه های تو به رویدادها تبدیل میشن. تو واقعیت خودت رو خلق میکنی. پس معنا نداره که شخصی به تو بگه که کاری نشدنیه. پس این کار در دنیای او نشدنیه. اما این دنیای توی عزیزم. تو در این دنیا یک مهمانی داری و این مهمانی مال توه. تو در این مهمانی هر فردی رو که دوست داری دعوت میکنی، هر فردی رو که دوست نداری دعوت نمیکنی. یه بار مربیگری خانمی رو به عهده داشتم. بهش میگیم ماریسا. یک مکنده انرژی تمام عیار در زندگیش داشت. همسرش. همسر ماریسا مردی بسیار منفی نگر بود. حدود 13 سال از زندگی مشترک ماریسا و شوهرش می‌گذشت. شوهرش در طول زمان سمیتر و سمیتر شده بود. از اونجایی که عزت نفس پایینی داشت و از زندگی خودش به شدت ناراضی بود، در هر فرصتی ماریسا رو میکوبید. هر بار که ماریسا موفقیت‌هاش رو با شوهرش در میون میذاشت، اون به تلخی با ماریسا برخورد میکرد. اونو تحقیر میکرد و سرانجام با خرد کردن اعتماد به نفس اون، ماریسا رو به قعر افسردگی میفرستاد. با اینکه دشوار بود، ماریسا و شوهرش به ناگاه از هم جدا شدند. ماریسا به این نتیجه رسید که حقش نیست که در این شرایط به شدت منفی باقی بمونه و باید تصمیم دشواری میگرفت. آیا پایان دادن به اون زندگی دردناک و سخت بود؟ بله، قطعا سخت بود. آیا هزاران بار به تصمیمش شک نکرد؟ قطعا شک کرد. اما درد زندگی با فردی که تمام انرژی تو رو میخوره و از نظر عاطفی تو رو زخمی و درمانده میکنه بسیار بدتر و سختتره. ماریسا کنترل زندگی خودش رو در دست گرفت. او این کار رو با باور این کتاب و به کار بردن استراتژی‌های اون انجام داد و ناگهان عزت نفس فراموش شده خودش رو به دست آورد. او اکنون شادتر و موفق‌تر از همیشه است و میتوان اعتماد به نفس رو در چهرهش دید. همین حالا متعهد شو که تمام این مکنده های انرژی رو از زندگیت بیرون کنی. متعهد شو که اون شخصی که به طور کامل از تو حمایت نمی کنه و در بالا رفتن دستت رو نمی گیره رها کنی. اجازه نده هیچ فردی تو رو خرد کنه و تخریب کنه. اجازه نده روحیه تو رو خراب کنن و فضایی در ذهن ارزشمند یا در جسم دوست داشتنی تو اشغال کنند. تو فقط یک زندگی برای زیستن داری و لایق اون هستی که بهترین افراد رو در زندگیت جای بدی. واقعیت خودت رو بساز. وقتی اولین بار کتاب راز رو خوندم، سالها بود که به همین شیوه زندگی می کردم. قانون جذب در بیشتر زندگی راهنمای من بود و حتی از اون خبر نداشتم. بیشتر اوقات با خودم فکر می‌کردم تا زمانی که چیزی رو در ذهنم تجسم کنم، براش سخت تلاش کنم و به تحقق اون باور داشته باشم، شدنیه. این نوع تفکر به من اجازه داد تا بیشتر رویاهام رو محقق کنم و در من جسارت آفرید تا برای چیزهایی که می‌دونستم به موقع رخ میده، سخت تلاش کنم. دوستانم همیشه به من میگفتن کارا، تو همیشه هر کاری رو که بخوای ممکن میکنی. اگه بگی میخوای به چیزی برسی، هیچ وقت تردید نمیکنیم و میدونیم که اونو انجام میدی. یکی از مهمترین دلایلی که تونستم اینطور باشم، به دلیل اینه که در ذهن خودم تحقق رویاهام رو تجسم میکردم. تمام انرژی خودم رو روی خواستم میذاشتم و زمان ارزشمندم رو صرف این تفکرات منفی نمی کردم که اگه جواب نگیرم چی میشه؟ میپرسی آیا تمام چیزهایی که تصور کردم اتفاق افتادن؟ البته که نه. اما من هیچ چیزی رو شکست نمیدونم. فقط اونو نشونه ای مبنی بر اون میدونم که روش کارم رو باید تغییر بدم. تو هم میتونی دقیقاً همین کار رو انجام بدی. همونطور که این کتاب رو میخونی، میخوام باور کنی که تو تنها طراح پرتوان آیندت هستی. همونطور که قانون جذب میگه، افکار تو واقعیت زندگی تو رو میسازه. بنابراین بدون که ذهن تو تواناتر از اونه که بتونی اندازه بگیری. وقتی به این روش تفکری عادت کردی، ترس ها محو میشن. وقتی ایمان داشته باشی که همه چیز اونطور که باید پیش میره، ترسیدن محاله. این نگرش ذهنی نیاز به تمرین داره. اما تربیت و پرورش ذهن برای اون که در تمام مدت فرکانس یک بانوی نترس و اسطوره‌ای رو همراه داشته باشی، امکان پذیره. تمرین. به این سوال‌ها در دفترچه یادداشت یا همینجا پاسخ بده. من در واقعیت بدون ترس و قوقایی خود میتونم چه کارهایی انجام بدم؟ بنویس. اجازه نمیدم مسائل زیر حواسم رو از داشتن بهترین نسخه زندگی پرت کنه. اونارم بنویس. به کائنات ایمان داشته باش. فرقی نمیکنه به کدوم مذهب تعلق داری. شرط میبندم به چیزی ایمان داری. این چیز خواه خداوند باشه، خواه نیروی الهی یا کائنات، سخته که انکار کنیم یک نیروی مقدس و پاک بر همه چیز اطراف ما نظارت داره. هرچه زودتر این باور رو در خودت بپرورونی، زودتر نترس میشی. چرا؟ چون نیروی الهی به نفع من و تو کار میکنه. کائنات زنان نترس، جسور و خودباور رو در آغوش میگیره و از اونها حمایت میکنه، زیرا اونها حقیقت رو درک کردند. یکی از بزرگترین دلایل ترس‌های ما اینه که فرض میکنیم به اون چیزی که میخوایم دست پیدا نمیکنیم. اما حدس بزنید که چه؟ در این دنیای عظیم اونقدر موهبت‌های بزرگ و زیبا و درخشان وجود داره که محاله تو سهمی از اونها نبری. به واقع منابع وافر و نامحدودی در این دنیا هست که میتونی به هر میزان که میخوای ازشون بهره ببری. جهان بسیار غنیه. برای هر یک از ما فراتر از نیازهامون وجود داره. پس از چی میترسی؟ تمومش کن. چیزای بی نظیر و رویدادهای بی بدیل در انتظارت نشستن. کافیه شجاعت اونو داشته باشی که دستتو دراز کنی و سهم خودت رو برداری. راهکار اینه که حس باور رو اونقدر در خودت قوی کنی که هیچ چیزی اونو به هم نریزه. اگه با تمام وجود و همه سلول‌هات باور داشته باشی که هر اون چه میخوای برات محقق میشه، هیچ چیز جلودارت نیست. وقتی به موضوعها، باورها، بارها و بارها فکر میکنی و اونها رو بیش از حد تجزیه و تحلیل میکنی، ترس دست و پامون رو میبنده. پس رفتارهایی رو که در خدمت تو نیست، رها کن و باور داشته باش زندگی هیچ چیزی برای شاد بودن و لذت بردن کم نداره. داستان موفقیت. مقاله از کلی بارکهرست، برنامه‌ریز مهمانی‌ها و مجالس. نقل قول همیشگی من اینه: ما روزها رو به یاد نداریم، لحظه ها رو به یاد داریم. هر یک از ما لحظه هایی داریم که در خاطرات ما روشن و ماندگار هستند. زندگی ما از اونها ساخته شده و هر یک روی دیگری بالا رفته. برخی از این لحظه ها از شادی و سرخوشی ناب و برخی دیگه از جنس اندوه و غم هستند. شاد یا ناراحت، تمام این لحظه ها قدرت اون رو دارن که روزهای ما رو تعریف کنند و ما اونها رو به روشنی به یاد داریم. تعیین کننده ترین لحظه در زندگی من 5 نوامبر 1978 بود. اون روز پدر و مادرم در یک سانحه هوایی فوت کردند. 11 سال داشتم. این غمناک‌ترین رویداد زندگی من بود و به شکل‌های مختلف من و جایگاه امروزم رو تحت تأثیر قرار داد. روزی نیست که به پدر و مادرم فکر نکنم و دلم براشون تنگ نشه. اما من قربانی اون تصادف هوایی نبودم. در میان تمام غمهام تصمیم گرفتم به خاطر مدت کوتاهی که هر دو عاشقانه کنارم بودند و به خاطر تمام اون لحظه های ارزشمند قدردان خداوند باشم. این به خود ما بستگی داره که زندگی و تمام عزیزانی رو که داریم تحسین کنیم و جشن بگیریم یا زندگی و حضور اونها رو با ترس سپری کنیم. مرگ پدر و مادرم به من یاد داد که این لحظات نیز به زودی سپری میشه. دومین نقل قول مطلوبم اینه. چیزهایی که براشون شور و شوق دارید تصادفی سر راهتون قرار نمیگیرن. اونا همون ندای درونی شما هستن. من بیشتر از هر کاری شیفته اینم که رویدادهای زیبا خلق کنم. مهمانی ها و مراسم ها رو برنامه ریزی کنم و کیک و دسرهای خوشمزه بپزم. شاید باور نکنی که این تمنا، این خواسته چقدر در من عمیقه و از این که بتونم به فردی در برنامه ریزی مهمونی هاش کمک کنم خوشحال میشم. در هر صورت همیشه فکر میکردم این اشتیاق نوعی سرگرمیه. تا اینکه اخیراً متوجه شدم این یک موهبته. این یک استعداده که خداوند در من قرار داده و من باید اون رو پرورش بدم و با دیگران سهیم بشم. همه ما استعدادها و موهبت‌های خاصی داریم و من با تمام وجود باور دارم که رسالت ما اینه که اونها رو به اشتراک بذاریم. پس از تأمل و برنامه ریزی فراوان، امسال شرکتم به نام اوکلی رو تأسیس کردم، زیرا سرانجام فهمیدم که دوست دارم بقیه زندگیمو به دیگران کمک کنم تا لحظه های خاص زندگیشون رو به یاد داشته باشند. من با شوری وصف ناپذیر لحظه هایی برای اونها رقم میزنم که همیشه به یاد دارند. به اونها کمک میکنم تا لحظه ای رو به شکلی ویژه و با فردی که دوستش دارن به یاد ماندنی کنند. زندگی اون چیزیه که ما میسازیم و من میخوام تا حد ممکن شاد باشم. نترس دختر، قوقا بپا کن. وقتی ایمانی محکم داشته باشی، همه چیز اونطور که باید پیش میره. ترسیدن محال میشه. هر روز این ایمان رو آبیاری کن.